اللهم على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. من در پایان جلسه دیروز یه مطلبی رو گفتم، بعد به ذهنم رسید که ممکنه برای رفقای سوالی مطرح بشه. الان میخوام ابتداءً جواب اون سواله رو بدم. اون مطلبی که من در جلسه دیروز مطرح نشده بودم به دست سواله، اونی که من در پایان جلسه دیروز مطرح کردم این بود که اصولیین عموماً متأخرین از اصولیین برای قاعده ملازمه مورد و مصداق نمیشناسن. از این جهت دیگه قاعده ملازمه رو بست و شرحش نمیدند و قاعده ملازمه الان در علم اصول استطرادن مطرح میشه، به عنوان یه قاعده مستقل مطرحش نمی کنن. از این جهت که میگن ما حکمی از احکام شرعی نیست که به دلیل عقلی بفهمیم. بعد به ذهنم رسید که ممکنه رفقا به ذهنشون بیاد که پس عقل در استنباط و حکم شرعی از منظر اصولین هیچ کاره است، با این حرفی که ما زدیم، و پس ما به عقل کاری نداریم در ارتباط با استنباط و حکم شرعی. از این جهت خواستم بگم که اون مطلب من ناظر به این قصه نبود. من نمیخوام بگم که از منظر اصولین عقل در استنباط و حکم شرعی دخالت نداره، اینو نمیخواستم بگم. میخواستم بگم اصولین میگن این که ما یه حکم شرعی رو بر اساس حکم عقلی خاص بخوام استکشاف کنیم بدون هیچ دلیل شرعی، اینه که مورد و مصداق نداره. و الا ما خیلی از قواعدی که به وسیله اون احکام شرعی رو از ادله خودش استنباط میکنیم، این قواعد اصلا قواعد عقلی هن. قواعد عقلی، این عبارت رو دقت کنید، قواعد عقلی در طریق استنباط حکم شرعی فراوان نقش دارن و خیلی از علم اصول ما قواعدی هستن که در طریق استنباط حکم شرعی هن. اما این که یه مدرک عقلی به خصوص، مثلا یه مدرک عقلی در حوزه عقل عملی، بخواد بر اساس او بگیم یه حکم شرعی وجود داره، این رو میگفتن مورد و مصداق نداره. البته حرمت ظلم داریم، ولی ادله نقلی فراوانی نسبت به حرمت ظلم داریم. یعنی اینطوری نیست که اگه قاعده ملازمه نفع بشه ما به مشکل برخورد بکنیم. اینقدر دلیل بر حرمت ظلم وجود داره که قاعده ملازمه اثبات بشه یا نفی بشه، به هر حال حرمت ظلم استفاده میشه. پس تکرار میکنم، ما در طریق استنباط حکم شرعی فراوان از ادله عقلی استفاده میکنیم و اگر ادله عقلی نباشه بخش فراوانی از این قواعد نه ساخته میشه نه اثبات میشه. اما اینکه قرار باشه از این مدرک عقلی بگیم بالملازمه حکم شرعی استفاده میکنیم، اینه که مورد و مصداق نداره. حالا من به خاطر اینکه این عرضم رو اثبات بکنم به چند تا از این قواعد و اصولی میخوام اشاره کنم. اینا قاعده عقلی هن ولی فراوان در علم اصول نقش دارن. مثلا از جمله قواعدی که در علم اصول نقش فراوانی داره عبارت است از قبح تکلیف عاجز. به سه عبارت هم شما اینو میشناسید: قبح تکلیف به عاجز، قبح تکلیف به مالایوتا، قبح تکلیف به غیر مقدور. درسته؟ این یکی از قواعد اصولیه. اتفاقا همین قبح تکلیف به عاجز یا به غیر مقدور از اون قواعدی است که ما خیلی از احکام هم ازش استفاده میکنیم. یه قاعده مهمی هم هست در علم اصول. میدونید که یکی از اون مخصصات عقلی دلیل لفظی که آقایون مخصص متصلم میدونن همین قاعده قبح تکلیف به غیر مقدوره یا یا قبح تکلیف به عاجزه. تکرار میکنم، از اون مخصصات عقلی برای ادله لفظیه که آقایون در حکم مخصص متصل میدوننش، یکیش همین قبح تکلیف به غیر مقدوره. به خاطر این تمام احکام صادره از مولا هرچند به ظاهر مطلقه، اقم الصلاه مطلقه، هرچند به ظاهر مطلقه، اما آقایون میفهمن همه این تکالیف یه قید عقلی داره. قید عقلیش چیه؟ اینه که اگر غیر مقدورته صلات بر تو واجب نیست، نماز در فرضی که من عاجزم واجب نیست، حالا که واجب نیست دیگه پیامدهای یک تکلیف واجب هم متوجه من نیست. خب عدم وجوب صلات، نفی وجوب روزه و ده ها تکلیف دیگه در فرض عجز به چه دلیلی اثبات شد؟ به قبح تکلیف به غیر مقدور. این همون مخصصی است که آقایون ازش استفاده کردن. که عرض کردم اگر از شما پرسیدن مخصص عقلی کلم متصل فقها چی میشناسن، یکی از ابرز مصادیقش همین قاعده است که من گفتم. یادتونه مرحوم آخوند تو بحث عام و خاص گفت مخصصات لبی یا کلم متصل است یا کلم منفصل است، چون اتصال و انفصال در مخصص لفظی معنا داره اما در مخصص لبی معنا نداره. آخوند به خاطر این گفت کلم متصل و کلم منفصل. بعد منظورش از کلم متصل و کلم منفصل دو تا معنا داشت. یکی این بود که گاهی وقتا بدیهی و روشن میشه کلم متصل، گاهی وقتا نظریست و نیاز به اثبات داره میشه کلم منفصل. کلم متصل آخون گفت مثل مخصص متصل ظهور از بین میبره، کلم منفصل ظهور از بین نمیبره، حجیت رو از بین میبره. یه تفسیر کلام آخون بود. تفسیر دوم این بود که آخون بین مخصص لبی که عقلی باشه و بین مخصص لبی مثل اجماع و سیره تفکیک قائله. آخون مخصصات عقلی رو لبی عقلی رو متصل می داند، لبی غیر عقلی رو کلمنفصل می داند. این دو تفسیر بود که برای کلام آخون مطرح شد. حالا من می خواهم بگم به هر حال یکی از اون مصادیقی که ما داریم که از قاعده عقلی استفاده می کنیم تخصیص تمام اطلاقات است به موارد عجز. خب این در طریق استنباط و از قاعده عقلی استفاده می کنیم. آخوند دارم فکر میکنم چون میخوام استناد بدم به آخوند. البته از فقه آخوند که بیخبریم، اما در اصول آخوند برای قاعده ملازمه یه سرفصل باز نکرد، یعنی استقلالا در قاعده ملازمه آخوند بحث نکرد. و الان که دارم فکر میکنم جایی هم به ذهنم نمیاد که آخوند بگه که ما از قاعده ملازمه اینو میفهمیم، ملازمه حکم عقل و شر، نه مثل ملازمه وجوب ذل مقدم و وجوب مقدمه. به ذهن من میاد از مجموع کلمات آخوند، آخوند هم گویا مصداقی برای این قضیه نمیشناسه. ولی مثل مرحوم ناینی، مثل آقای خویی، مثل آقای صدر، مثل بقیه آقایون دیگه تصریح هم داشتن در عباراتشون به اینی که عرض کردم. آخوند رو به ذهنم میاد که نمیشناسن. بسیار خوب. قاعده دومی که میخوام اشاره کنم، من فقط دارم یه اشاره اجمالی میکنم، استقصاء تام تو این بحث نیست. خواستم بگم به هر حال قواعد عقلی در طریق استنباط احکام شرعی نقش بسیار فراوانی دارن. اونی که من عرض کردم اینه که شما مستقیماً بخواید از یه مدرک عقلی یه حکم شرعی رو کشف کنید، و الا فراوان ما از قواعد عقلی در علم اصول استفاده میکنیم. لا یکلف الله نفساً الا وسعها داریم، لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها داریم، یعنی ما ادله‌ای داریم که میتونه ناظر به این باشه. ولی وسع و امثال اینها چیه؟ اون باز محل بحثه. بعضی از اینها رو ادله شرعی هم داریم اما بعضیشو نداریم. ادله شرعی مثل خود آیه خویی در خیلی از موارد میگن این مخصص عقلی داره، ولی با لا یکلف الله نفسا الا وسعها اینو استنباط نمیکنن، استفاده نمیکنن. حالا اون دلیلش هم یه قاعده دیگه، قاعده دومی که اشاره میکنم، قبح تأخیر بیان از وقت حاجته. قبح تأخیر بیان از وقت حاجت اینم عقل عملیه، یعنی به هر حال اگر مولا حاجت و خواسته ای داره تأخیر کردن بیان این حاجت از وقت خودش قبیحه. خب قبح تأخیر بیان از وقت حاجت خودش مبناییست در علم اصول. کجا از قبح تأخیر بیان از وقت حاجت در اصول استفاده میکنیم؟ نسخ و تخصیص. چه استفاده میکنیم ازش؟ درست. خب که اگه قبل از عمل به آن باشه چی میشه؟ ملتزمن آقایون؟ چی شد؟ راست میگم، ما ملتزمیم که بعد از وقت عمل اگر باشه نسخ تخصیص نیست. حسن آقایونم ملتزمن، اما حل مسئله رو میان میگن که ادله احکام ناظر به حکم ظاهری است، نسخ حکم ظاهری تخصیص حکم واقعیه. نسبت به حکم واقعی میگن وقت عمل نرسیده، نسبت به حکم ظاهری وقت عمل رسیده، پس نسخ حکم ظاهری تخصیص حکم واقعی است. این مطلبی است که آقایون میگن. به هر حال قبح تأخیر بیان از وقت حاجت، حالا اینی که شما فرمودید در کفایه این مسئله مطرحه و گفتم. از مسائل عقلی دیگه‌ای که ما ازش فراوان استفاده می‌کنیم اینه که اشتغال یقینی به لحاظ عقل مستدعی فراغ یقینی است. اینم یه حکم عقلی است دیگه. عقل میگه اگر تو ذمت مشغول شده باید یقین به فراغ پیدا کنی. و ما بر اساس همین قاعده کلی فتوا میدیم در فقه. و جالبه که بدونید بعضی از چیزایی که ما میگیم واجبه واجب نیست. یعنی چی واجب نیست؟ یعنی حکم عقلیه. یعنی وجوب شرعی خاص بر او قائم نیست. بلکه چیه؟ بلکه همین اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. یعنی ما اینطوری نیست که یه دلیل شرعی خاص داشته باشیم. این که عرض کردم واجب نیست، یعنی وجوب شرعی خاص بر او قائم نیست. صرفا تطبیق چیه؟ تطبیق همینه که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. اگه یه آقای حوصله داشته باشه در کل فقه، نه هم در موسوعه آیه خویی، همینو پیدا کنه که همین قاعده اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، چند مورد آقای خویی در فقه بر اساس همین قاعده فتوا دادن. این که میگم آقای خویی از بابی که محدود بشه، یعنی جستجوش راحت بشه، که شما ببینید چقدر ما در فقه فتوا دادیم بر اساس همین قاعده عقلی، در حالی که بر اساس این یه وجوب شرعی نداشتیم. و به این نکته هم باز توجه داشته باشید که وجوبی که بر اساس اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، اثری متفاوت با وجوب شرعی داره. به اینم دقت دارید دیگه؟ سوال من روشنه؟ یعنی ما اگه یه جایی بگیم واجبه بر اساس اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، این وجوب با وجوبی که از یک دلیل نقلی و خاص استفاده کنیم متفاوته. تفاوتش چیه؟ که در وجوب احتیاطی در فرضی ما مؤاخذیم، در فرضی ما مؤاخذیم که خلاف واقع انجام داده باشیم. حالا ما فراغ یقینی، یعنی یقینه به فراغ اگه حاصل نکردیم، فراغ احتمالی داشتیم و اتفاقا محتمل ما این واقع بود، عقوبتی متوجه ما نیست. از اون واجباتی نیست که حتماً علا ای حال ترکش عقوبت داره، مثل وجوب نماز نیست. یعنی من میخوام بگم که واجبات نتایجش هم متفاوته. به خاطر این اگر جستجو کنید که ما چقدر در فقه بر اساس همین اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی صاحبان فتوای به لزوم دادن. واجب این کارو بکنید، لازم این کارو بکنید. خب مبنای شما چیه؟ مبنای ما اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. چیم فهمید؟ الان اصلا بحث ما چیه؟ بحث ما این نیست که اصلا این قاعده درستی یا درست نیست. بحث ما این نیست که این قاعده رو درست تطبیق کردن یا نه. ما میخوام بگیم از این قواعد در فقه ما استفاده کردن، حالا درست یا غلط، یعنی نقش این قواعد پررنگ. همه جا شما اصلا همین سوالی که میکنید یه بار دیگه مرورش کنید، هم سوالو یه بار دیگه با خودتون مرور کنید. همه جا ما استصحاب داریم؟ ممکنه همه موارد قاعده اشتغال؟ بسیار خوب. خب حالا اجازه بدید من این لیستو بگم تا آخرش بگم. اجازه بدید من الان دارم اجمالاً خواستم اون ذهنیتی که در دیروز ممکنه برای رفقا پیش بیاد، اجمالاً میخوام اون ذهنیت رو از بین ببرم. بحث دیگه ای ما در علم اصول داریم در موارد تزاحم، ما میگیم تقدیم اهم بر مهم. اصلا تقدیم اهم بر مهم خودش یک دلیل عقلیه. همیشه در موارد تزاحم میگیم اهم رو بر مهم شما باید مقدم کنید. درسته؟ تقدیم اهم بر مهم به حکم چیه؟ به حکم عقله. پس ما فتوا میدیم به این که اینو تو باید مقدم کنی. چرا؟ چون تقدیم اهم بر مهم. بعد بیش از این ما شناسایی کردیم در علم اصول. گفتیم تقدیم اهم بر مهم یه قاعده عقلی است. اما عقل بیش از این میفهمه. اومدیم گفتیم واجب مزیق مقدمه بر واجب موسعه. درسته؟ یعنی ما مصداق اهم بر مهم رو اومدیم شناسایی کردیم. واجب مطلق مقدمه بر واجب مشروطه. بازم اومدیم تقدیم اهم بر مهم. همه اینا به دلیل عقلیه. یعنی ما اومدیم به دلیل عقلی هم ترجیح اهم بر مهم رو فهمیدیم. میگیم حکم شرعی فعلی بر شما در اینجا اهم است نه مهم. این خودش قاعده عقلی است و همین قاعده عقلی رو اومدیم جزئیش کردیم، به تفصیل بیشتری گفتیم که این چیه. خب اینا قاعده عقلی است. حالا دارم میگم دیگه. افسد به فاسد نه، اهم و مهم در واجبات و متزاحمه. در محرمات هم اگر شما مضطر به یکی شدید بعد میشه دفع افسد به فاسد. بسیار خود قاعده یا قبح عقاب بلا بیان یه قاعده عقلی است دیگه، ما براءت ازش استفاده کردیم به قبح عقاب بلا بیان. کلی براءت عقلی داریم. قاعده یا قبح تفویت مصلحت ملزم یا قبح ارتکاب مفسد ملزم، ما بر اساس این قاعده کلی بحث در زنون معتبر داشتیم دیگه. اصلا جمع بین حکم واقعی و ظاهری ما بر اساس این قضیه بود. چون ما این قاعده عقلی رو پذیرفتیم، بعضی از احکام رو ظاهری میشناسیم نه احکام واقعی. احکام ظاهری هم برای او آثار خاص میشناسیم. اینم به خاطر چیه؟ به خاطر همین قاعده عقلی است که داریم. از قواعد دیگه‌ای که ما بهش خیلی ملتزمیم، اصلا پایه فقه و فقاهت، قبح معصیته. که اساسا این قبح معصیت مدرکش عقلی است و اگر این نباشه دیگه اصلا تکلیف و شریعتی معنا نداره. که معصیت کردن قبیحه. حالا بعضی از آقایون به این قضیه استفاده میکنن به بحث تجلی هم. چی میفهمید؟ نه مستقیما حکم شرعی استفاده نمیشه، ولی بر اساس قبح معصیت اصلا فقه ما شکل میگیره. یعنی ما چون میگیم معصیت قبیح هست، بعد التزام وجوب خیلی از اینها رو مطرح میکنه. از قواعد عقلی دیگه‌ای که در علم اصول ازش فراوان استفاده میکنیم وجوب دفع ضرره. ما در موارد زیادی از وجوب دفع ضرر محتمل، اصلا قاعده رو با همین صیغه، وجوب دفع ضرر محتمل، ازش استفاده میکنیم. حتی در فقه هم از این نتیجه میگیریم. مثلا فرض کنید من یه مثال فقهی برای همین وجوب دفع ضرر محتمل بزنم، تو اصولم که مکرر ازش نتیجه گرفتیم. آقایون فتوا میدن که هر کسی یا باید مقلد باشه یا باید مجتهد باشه یا باید احتیاط کنه. بعد میگن که خب به چه دلیل یا مقلد یا مجتهد یا محتاط؟ میگن از باب وجوب دفع ضرر محتمل. چون شما اگر از این سه حالت خارج باشید، احتمال داره عقوبت متوجه شما بشه. احتمال توجه عقوبته. چرا احتمال توجه عقوبته؟ چون ممکنه من نه تقلید کنم، نه اجتهاد کنم، نه احتیاط کنم، فی‌الواقعی هیچ تکلیفی هم وجود نداشته باشه. درسته؟ ممکن نیست؟ خواهی فی‌الواقعی هیچ تکلیفی هم وجود نداشته باشه، چرا من تقلید کنم؟ چرا من اجتهاد کنم؟ چرا من احتیاط کنم؟ به خاطر این آن ون ضررش ضرر احتمالیست. ضرر احتمالی یعنی اگه تکلیفی در واقع وجود داشته باشه و شما اون تکلیف رو انجام ندید، شما رو مجازات میکنن. پس از باب وجوب دفع ضرر محتمل شما اما باید مقلد باشید، اما مجتهد باشید، اما احتیاط کنید. به این مطلبی که گفتم تصریح کردن، خود آقای خویی در فقهشون به این قضیه تصریح کردن. خب وجوب دفع ضرر محتمل هم از اون قواعدی است که ما مکرر ازش بهره بردیم. من یه چیزی بگم، اصلا کل فقه ما بر اساس وجوب دفع ضرر محتمله. چرا؟ چون اینکه خدا گفته جهنمی وجود داره، عقاب و عذابی وجود داره، حتما وجود داره، و اینکه ما مبتلا بشیم احتمالیه. چون ممکنه خدا ما رو ببخشه، ممکنه مشمول شفاعت بشیم. پس درسته که خدا برای هر معصیتی عقوبتی در نظر گرفته، اما اینکه 100% ما رو بابت معصیتمون مجازات بکنه، این که وجود نداره. چرا؟ چون در کنارش عفو هم وجود داره، در کنارش شفاعت هم وجود داره. پس اساساً تمام اون چیزی که محرک ما برای انجام عمل تو این سطح تنجیز و تعذیری که ما بحث میکنیم چیه؟ یک حکم عقلیه، وجوب دفع ضرر محتمل. که اگه این وجوب دفع ضرر محتمل رو بگیریم، در خیلی از موارد خب چرا من گناه نکنم؟ چرا واجب رو انجام بدم؟ میگه خب عذاب وجود داره، میگه خب در کنارش عفو وجود داره. این که عذاب خدا وجود داره که معنیش نیست که خدا حتما عذاب میکنه، ممکنه منو ببخشه. من میخوام بگم اهمیت وجوب دفع ضرر محتمل. ما یک قواعد عقلی داریم مثل همین وجوب دفع ضرر محتمل که این پایه اصلا فقه و اصول ماست. یعنی اگر ما میگیم تنجیز و تعذیر همون جا که حکم تنجیز داره، یعنی مسئولیت ما در برابر او تامه، ما چرا باید گوش به حرف بکنیم؟ چون اگر گوش به حرف نکنیم ممکنه ما رو مجازات کنن، نه قطعی مجازاتمون کنن. پس تمام این مسئله بر همین وجوب دفع ضرر محتمل مبتنیه. استحقاق ما بحث نکردیم، ما ضرر رو بحث کردیم. استحقاق که معلوم استحقاق داریم. دقت کنید، من عرض نکردم استحقاق عذاب احتمالیه، گفتم خود عذاب احتمالیه. استحقاق عذاب قطعیه، اما خود عذاب چیه؟ خود عذاب احتمالیه. من خدا عذاب عرض کرد. بسیار خوب. شک که در اصل تکلیف قبل از فحص یا بعد از فحص؟ جواب عرض من، شک در تکلیف قبل از فحص یا بعد از فحص؟ شک در تکلیف قبل از فحص که کسی نمیگه برای جاریه. یه کسی که نه مجتهده نه مقلده نه محتاده، شک در تکلیف او شک در تکلیف قبل از فحصه و هیچ کس نمیگه قبل از فحص برای جاریه. بسیار خوب. بله، موارد تخییر عقلی، ما یه مواردی داریم در اصول میگیم تخییرمون تخییر عقلی است، بدون اینکه دلیل خاصی از شر رسیده باشه. مثل همون جایی که امر به جامع شده، ما میگیم تخییر ما در بین افراد این جامع یا مصادیقش این عقلی است. خب این خودش استناد به حکم عقله. و قواعد فراوان دیگه، حالا من خواستم اشاره کنم. مثلا ما در باب استلزامات، ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه عقلی است. امر به شی مقتضی نهی از ضد، این به دلیل عقلی است. دلالت نهی بر فساد دلالت لفظی نیست، عموما دلالت عقلی میدونن. امتناع اجتماع امر و نهی، آن چی میدونن؟ عقلی میدونن. اجزاء امتثال از امر واقعی خودش، اینو عقلی میدونن. امکان ترتب، یادتونه مثلا مرحوم آخوندم میگفت اگه ترتب عقلا ممکن باشه واقع است، ما هیچ دلیل نمیخوام. ما در اوامری که ترتبی اثبات میکنیم دلیل شرعی نداریم، صرف امکان عقلی میگیم کافیه برای این که ما دو امر طولی داشته باشیم. خود بحث ترتب یه بحث عقلی است. بحث مقدمات مفوته، آقایون در مقدمات مفوته که بحث میکنن، عمده حرفشون اینه که تفویت ملاک به لحاظ عقل قبیحه و مقدمات مفوته چون تفویت ملاک است خب عقلی داره. تعجیز اختیاری رافع مسئولیت نیست، اینم یه حکم عقلی است که اگر شما خودتون رو اختیاراً عاجز کردید، مسئولیت شما نسبت به حکم و تکلیف تامه. خب من به عنوان اشاره عرض کردم، به خاطر این نقش عقل و قواعد عقلی در اصول و فقه ما و کلن عملیات استنباط ما فراوانه، چه قواعدی که ساختیم، چه مبانی که این قواعد داشته، چه استلزاماتی که بهش رسیدیم، به هر حال از عقل فراوان استفاده کردیم. اونی که من در قاعده ملازمه منظورم بود در جلسه گذشته اینه که مستقیما ما بخوام بگیم از این مدرک عقلی ما به یه حکم شرعی رسیدیم، اینو گفتن سغرا نداره، و الا ما این همه قاعده عقلی داریم. تازه من نمونه از اینو گفتم، اگه قرار باشه استقصا کنید بعدم مرتب کنید به لحاظ اولویت یا به لحاظ کار کرد، خب قواعد مفصل تری خواهد شد. سیاخ چی میفهمید؟ میتونه صغرا عرض کردم، میتونه صغرای اهم و مهم باشه، دفع افسد به فاسد، صغرای اهم و مهم باشه. الامتناع بالاختیار، این همون قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. فراوان داریم ما قواعد عقلی که در استنباط و حکم شرعی مؤثر فراوان داریم، بعضیش در ابواب فراوانیست، اصلا بعضیش عرض کردم زیر ساخت فقاهت و اصول ماست که اگه اونا رو بگیریم دیگه چی نمیمونه. بعضی از اونها در حوزه‌های مخصوصی است، ولی به هر حال فراوان این قضیه وجود داره، هم در حوزه بیان، هم در حوزه تکلیف، هم در حوزه امتثال و هم در حوزه مسئولیت و عقوبت. در همه این حوزه‌ها قواعد عقلی است که حاکم بر این رابطه است. یه بار دیگه عرض می‌کنم، در حوزه بیان مثل تأخیر بیان از وقت حاجت، درسته؟ در حوزه تکلیف مثل قبح تکلیف به غیر مقدور، مثال دارم می‌زنم. در حوزه مصوبت و عقوبت مثل قبح عقاب بلا بیان. در همه حوزه ها ما یه روابطی داریم و احکامی داریم که عقل میگه، به خاطر این ما بر اساس اون قواعد و دستورات عقلی بعد اون مسائل اصولی یا فقهی رو استنباط میکنیم و فراوانم هست. خب بسیار خوب، این از تتمه بحث دیروز. در بعضیش آقایون میفهمن که اونقدر این دلیل عقلی روشنه که اگر ما آیه و روایتی هم داریم حمله بر ارشادی میکنیم. به خاطر این خیلی از آیات و روایاتی که در این حوزه وجود داره حمله بر ارشادی میشه، نه اعتبار و قرار داد. مثلا فرض کنید این که خداوند متعال فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نه این که ما اومدیم یه قراردادی گذاشتیم یه چیزی رو جعل کردیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بلکه همونی که عقل شما میفهمه قبح تکلیف به غیر مقدور، ما هم همونو صحه داریم میذاریم. پس بعضی از ادله نقلی که در اینجا وجود داره آن میفهمن ارشاد به چیه؟ ارشاد به همون مدرکات عقلیه، یعنی عقل ما به تنهایی اینو میفهمید. اگه خدا نمیفهمد لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ما میفهمیدیم که هر جا خدا تکلیف کرده اگه نمیتونیم دیگه نباید ادامه بدیم، هیچ معاقب نیستیم، اینو میفهمیم. البته این در احکام تکلیفی است دیگه، در احکام وضعی این گونه نیست دیگه. ما در احکام تکلیفی به اندازه قدرت، ولی در احکام وضعی میفهمن اونجا دیگه ربطی به قدرت نداره. بله، بعضی از اینها دلیل شرعی خاص هم نداره اصلا، اونقدر روشن این قواعد عقلی که اگر شارع امن میگفت همینه. مثلا قبح تکلیف به غیر مقدور به نظر شما اگه شارع نمیگفت عقل به تنهایی نمیفهمید؟ استناد که عرض کردم، استنادش تا این حده که همه مطلقات ما رو تخصیص میزنه، همین قبح تکلیف به غیر مقدور که گفته لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا فقها اتفاقا جالب اینه که در مثل این موارد به لا یکلف الله نفسا الا وسعها استدلال نمی کنن، به قبح تکلیف به غیر مقدور استدلال می کنن. یعنی من عرض کردم در فقه در خیلی از موارد نمیگن لا یکلف الله نفسا الا وسعها این دلیل رو تقیید زده، میگن قبح تکلیف به غیر مقدور اینجا رو تخصیص زده. اینی که میگم دیدم دیگه در فقه موارد مختلفی دیدم، مثلا آیا خوبی بحث میکنن در مثل این موارد که آیا ما میتونیم استصحاب بکنیم، بعد ایشون میگن اونجایی که شک میکنیم در عجز و غیر عجز میتونیم استصحاب تکلیف بکنیم یا نمیتونیم استصحاب تکلیف بکنیم، بعد ایشون میفهمن این از موارد شبهه مصداقیه مخصص عقلیه. یعنی میخوام بگم تمام آثار تخصیص عقلی رو دارن بار میکنن، نمیگن خب اونجا که شارع گفته از اون منم گفته لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، یعنی بگن یه مخصص لفظی است، میگن اتفاقا این از موارد شبهه مصداقیه مخصص عقلی است. من میخوام بگم چون اونا رو کاملا حمله بر ارشاد میکنن، اینی که دارم عرض میکنم بنابر مسلک عدلیه است. یعنی اگه خدا در قرآن نمیفرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، بازم ما میگفتیم خدا ظلم نمیکنه. اشاعره میگن چون خدا گفته ان الله لا یظلم الناس شیئا ظلم نمیکنه، چون خودش گفته ظلم نمیکنه، ولی عدلیه چی میگن؟ عدلیه میگن خدا میگفت یا نمیگفت، ما میگفتیم خدا ظلم نمیکنه. یعنی اینی که خدا گفته ارشاده، ارشاده به همونیست که ما میفهمیم. بنابر مسلک عدلیه اصلا این میشه دیگه. در غیر این صورت اشاعره و عدلیه یکی هن دیگه. اشاعره میگن خدا ظلم نمیکنه. ولی چرا ظلم نمیکنه؟ چون گفت ان الله لا یظلم الناس شیئا، خدا به کسی ظلم نمیکنه. چون خودش گفت ظلم نمیکنم، ظلم نمیکنه. ولی اگه خودش نگفته بود ظلم میکرد. البته بنابر مسلک اشاعره ما بهشون میگیم خدا که گفته ظلم نمیکنم اشکال نداره ظلم بکنه، چون شما قبح نمیشناسید دیگه. وقتی قبح نمیشناسید، مثلا ذات باری تعالی خلف وعده بکنه، قبح نداره دیگه. ولی حالا اونا اشکالاتی است که به اشاعره، به اون کاری ندارم. اونا میگن این که خدا ظلم نمیکنه چون گفته ظلم نمیکنن، چون گفته ان الله لا یخلف المیعاد، خلف وعده نمیکنه. اگه نگفته بود چی؟ خب خلف وعده هم میکرد. و چون گفته ان الله لا یخلف المیعاد، خلف وعده نمیکنه. ما چی میگیم؟ ما میگیم خدا گفته بود یا نگفته بود این کارو نمیکرد. به خاطر این هم شعر شدیم. بسیار خوب. ما در بعضی از این موارد میتونیم بگیم که به هر حال یه قاعده ملازمه‌ای در اینجا وجود داره، بعضی از صغریاتش. یعنی ما میتونیم بگیم که نه، این خودش یه تطبیق قاعده ملازمه است، اما در بعضی از صغریاتش اینو نمیتونیم بپذیریم. حالا من الان میخوام قاعده ملازمه رو درش اظهار نظر بکنم، این جواب مسئله رو به تفصیل میپردازیم. حالا میتونم جواب شما رو بدم، باز اون بحث بعدی ترتیبش به هم میریزه. ما در بعضی از صغریات اینجا میتونیم بگیم این خودش تطبیقی برای قاعده ملازمه میتونه باشه، ولی در بعضی از صغریاتش این دیگه تطبیق قاعده ملازمه نیست. نه کنید احسن، درست. ملازمه حکم عقلی است. ما از طریق ملازمه به یک حکم شرعی رسیدیم که عبارت بود از چی؟ از وجوب شرعی مقدمه. ولی این دیگه کل ما حکم به العقل حکم به شرع نبود. این صغرای کل ما حکم به العقل حکم به شرع نبود. چون ما حکم به العقل چی بود؟ چون ما حکم به العقل تلازم بین این دوتا بود. شارع نمیخواد بگه من هم میگویم تلازم دارد. من از مرحوم مظفر راست چیزی یادم نیست، این نمیتونم تایید کنم یا نفی کنم. ولی حالا شما سوال میکنید، من مجبورم حرفایی که میخواستم بزنم در جواب شما بگم. ولی نگاه کنید، اینو من قبلاً هم مطرح کردم. ما در ارتباط با عقل عملی کبرایی مثل کل ما حکم به العقل حکم به شر میخوام. در ارتباط با عقل عملی، عقل عملی یعنی چی؟ یعنی وقتی عقل میگه این قبیحه، خب عقل گفت قبیحه. شما باید اثبات کنید اینی که عقل میگه قبیحه، شارع میگه حرامه. پس ما در عقل عملی چی میخوام؟ میگیم کل ما حکم به العقل حکم به شر. اما در عقل نظری چی؟ عقل نظری مثل چی؟ مثل این که عقل تجربی ما میگه این مصلحت ملزمه داره، مصلحت تامه ملزمه داره. آقا میگن ما اینجا قاعده ملزمه نمیخوام. چرا نمیخوام؟ چون ما علت حکم رو فهمیدیم، ما کشف لمی میکنیم دیگه. علت رو فهمیدید، معلول حتما هست. اینجا میشه همون رابطه قاعده تبعیت احکام با قاعده ملازمه که ما از اینجا اصلا وارد بحث قاعده ملازمه شدیم. اگر شما گفتید علت احکام ملاکه، مصالح و مفاسده، اگر عقل من به مصلحت رسید، لازمه شما بگید کل ما حکمه به العقل حکمه به شر؟ لازم نیست اصلا. یعنی شما اینجا دیگه قاعده ملازمه لازم ندارید. چرا ندارید؟ چون وقتی من رسیدم به علت، خب اگه علت بود معلولش هم هست دیگه. اصلا چه من قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به شر رو داشته باشم، چه کل ما حکمه به العقل حکمه به شر رو نداشته باشم. آره دیگه همون علت تامه. ما عرض کردیم مصلحت تام، حالا شما میگید علت تام، من گفتم مصلحت تام دیگه، مصلحت تام نیست دیگه، اون مصلحت و مفسده. پس نها کارید، ما در ارتباط با عقل عملی به قاعده ملازمه نیاز داریم، اما در ارتباط با عقل نظری چی؟ اون جایی که ما کشف از علل احکام بکنیم قاعده ملازمه نمیخوام. قاعده ملازمه ثابت باشه یا ثابت نباشه، وقتی که عقل گفت علت حکم وجود داره، خب پس معلول حکم هم وجود داره که خود حکم باشه. از این جهت ما در ارتباط با موارد عقل نظری ضرورتاً این نیست که باید قاعده ملازمه اثبات بکنیم. قاعده ملازمه هم اثبات نشه در عقل نظری اینه. خب به همین وزان در استلزاماته. استلزامات یعنی اون جایی که عقل رابطه دو حکم رو کشف میکنه، دیگه قاعده ملازمه شما نمیخواد. عقل میگه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است. اینجا لازم دارید اثبات کنید کل ما حکمه به العقل، حکمه به شرع؟ نه. ما لازم نداریم که شارع هم حکم به ملازمه بکنه. پس ما در موارد استلزامات عقلی اصلا به قاعده ملازمه کاری نداریم. این که میگم بخشی از اینا اصلا نمیتونه صغرای قاعده ملازمه باشه از این بابه. چون وقتی عقل میگوید بین امر به شی و نهی از ضد ملازمه است، ما دیگه به کل ما حکم به الحق حکم به شر نیاز نداریم. مثلا اون ملازمه هم ثابت نشه. وقتی امر بشه مختزی، یعنی بین اینا تلازم وجود داره. دیگه نیازی به قاعده ملازمه نیست. خدا عقل. درسته. بله عقل نظری. به قاعده ملازمه. یعنی ما به این عقل نظری دیگه نیاز نداریم. میدونم. ما اون تقسیمات عقل عملی و عقل نظری که میخواست موضوع قاعده ملازمه باشه. گفتیم کل ما حکمه به العقل. اون حکم عقل اما نظریست و اما عملی. اونی که موضوع قاعده ملازمه میخواد باشه اونو داریم بحث میکنیم. پس حالا من فرمایش های مظفر رو عرض کردم، هیچ یادم نیست، ولی اونی که بحث میکنیم اینه که ما اگر به علت و حکم رسیدیم، اگر به استلزامات احکام رسیدیم، دیگه به قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع نیاز نداریم. درسته. دیگه ربطی به کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع نیست. نه قاعده ملازمه نیست. حجیت درک عقلی قاعده ملازمه نیست. این دوتا بحثه. یعنی اینکه عقل حجت یا قاعده ملازمه ما داریم. پس نها کنید با همین توضیحی که من عرض کردم، حالا اینو میخواستم مرتب در نظریه خودم بگم ولی در پاسخ به سوال دوستان عرض کردیم، که ما در موارد عقل عملی نیاز به قاعده ملازمه داریم. اگه عقل گفت این قبیح است، به چه دلیل شرعاً حرامه؟ پس باید اثبات کنیم کل ما حکم به العقل حکم به شرع. ولی اونجایی که ما علت احکام شرعی رو کشف کنیم، دیگه ما قاعده ملازمه نمیخوام. وقتی که ما گفتیم علت تامه حکم شرعی وجود داره، های علت تامه وجود داره، معلولش هم وجود داره دیگه. این میشه کشف لمی از حکم شرعی. حالا ادامه بحثمون برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.